صفحه 495 آیه 74 تا 78 سوره مبارک زخرف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. هدیه به محضر نورانی مادرمان خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، اهل بیت علیهم السلام، آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام، همه اونهایی که حسینی هستن و زینبی هستن و ادامه دهنده راه امامن. الهی که ما اسممون بیاد جز به حسینی های امام زمانی صلوات بفرست. بسم الله الرحمن الرحیم. ان المجرمین فی عذاب جهنم خالدون. سال هاست اومدی روزه های عاشورا رو گوش کردی، گریه کردی، دلت شکسته، اما دلت خنک نشده هنوز، درسته؟ این غم عمیق باقیه تا وقتی که این عالم به سرانجام برسه. سرانجام این عالم رو خدا تو این آیات سوره زخرف داره برای ما بیان میکنه. سیاق هفتم سوره مبارک زخرف مخصوص تصویرسازی عاقبت این عالم هست بعد از نزول قرآن هدایت کننده و بعد از امامی که میاد به همه میگه هل من ناصر ینصرنی. حالا حاضر هستید با این قرآن، با این فرمول ها من رو یاری بکنید؟ عاقبت این عالم با این کیفیت قرار چی بشه؟ فرمود متقین وارد بهشت های پر نعمت میشن، اما در مقابل اون افرادی که مصرف بودن، مکذب بودن، مستهزع بودن، مسخره کننده بودن، اینا چی میشه عاقبتشون؟ اینایی که سر امام بالای نیزه میفرسن، قهقهه میزنن، اینا عاقبت کارشون چی میشه؟ اونم با ادعای دین. اینجاش خیلی خطرناکه. ببین اگه یهودی ها امام تو رو کشته بودن انقدر وحشتناک نبود که مسلمون ها الله اکبر گفتن سر امام بالای نیزه بردن. عاقبت این عالم چیه خدایا؟ متقین که یار هستن، عاشقن، وای میستن پارکاب امام و قرآن، تکلیفشون روشن شد. دیروز آیاتش رو خوندیم ما هم دیگه. نقطه مقابل کجان؟ ما این آیات رو میخونیم چون به وعده های خدا انشاءالله یقین داریم. همون گفتنش انشاءالله یکم دل ما رو امروز خنک میکنه تا بمونه اون موقعی که هممون تجلیش رو ببینیم انشالله. ان المجرمین فی عذاب جهنم خالدون. مجرمین یعنی کیا؟ اونهایی که قرآن رو عقل نکردن، اسراف کردن، مسخره کردن، طبق سوره زخرف دارم این صفات رو میگم، و یاری نکردن امام زمان خودشون رو. دیگه مثال زد دیگه، حضرت موسی رو، حضرت عیسی رو، اینا رو مثال زد و پیامبر خودمون رو گفت اینا رو ولشون کن، اینا ایمان بیار نیستن، تو کار خودت انجام بده، تو قرآن خودت رو به مردم برسون، خودت عمل بکن، ذکر هست برای تو و برای قومت، ما خودمون تو باشی یا نباشی از اینها انتقام خواهیم گرفت. انتقام خدا نتیجهش میشه این، میشه این که مجرمین که یار نشدن برای امام زمانشون در عذاب جهنم خالدن. نقطه مقابل متقین عاشق، لا یفتر عنهم و هم فیه مبلسون. اون خالد بودن اینها تو عذاب رو توضیح میده. یعنی چی؟ یعنی این که هرگز نه تخفیفی تو عذابشون ایجاد میشه و نه اینکه امیدی به اینکه بیان بیرون دارن. مبلسون یعنی ناامیدن. از چی ناامیدن؟ از رحمت خدا، از اینکه بخوان یه روزی از این جهنم بیان بیرون. این عذاب خالد، سلام علیکم، تو فرهنگ قرآن مخصوص دشمنان امامه، اینو بدونید حتما. عذاب خالد یعنی عذابی که هیچ وقت تموم نمیشه. بقیه افراد به میزانی که محبت اهل بیت، محبت امام تو دلهاشون باشه، به همون میزان بهشتی میشن. یعنی خالده، در عذاب نیستن. خب حالا بستگی به دوز گناهانشون داره، بستگی به میزان استغفارشون داره که آیا این گناه ها رو با خودشون بردن اون دنیا یا نبردن. حالا من میگم اون دنیا، شما بگو ظهور. قرار شد ساعت رو ما ظهور بدونیم دیگه، چون ظهور قبل از قیامته. تو ظهور قراره این اتفاقات بیفته، منتها شکل کوچکترش. شکل قیامتیش که تو قیامت کبراست. روزی که امام زمان میان، اولین اتفاقی که میفته اینه که صف متقین و مجرمین جدا میشه. متقینی که عاشق امام زمان هستن، پارکاب امام، وارد بهشت میشن. بهشت دارم توصیف کرد، هرچی بخوان توش هست، و لذتهای بصری، یعنی اون چیزایی که یه عمر دلتنگش بودی نمیتونستی دسترسی داشته باشی، الان شما چقدر دلتنگ ظریح ششگوشه هستی. خداییش نگاه کردن به اون ظریح جگر آدم حال میاره، نفس آدم بالا میاد میره اونجا. لذت‌های بصری، فاصله ها از بین میره. روایت داره اون متقینی که میمونن، صالحین، زمین رو به ارث میبرن، اینا یه لحظه اراده میکنن هر جای دنیا که باشن همون لحظه میتونن اونجا باشن. یعنی چون عقول کامل میشه، ابعاد وجودی انسان کامل میشه. انسان 12 بعد داره، شما الان تو 4 تاش داری زندگی میکنی. شما میشنوی یکی تیول ارز داره تعجب میکنی، یه چجوری؟ در صورتی که یک انسان، همه جنس انسان‌ها ظرفیت این مدل زندگی رو دارن، هنوز به تکامل نرسیده، عقول کامل نشده. ظرفیت مغز شما همه اینها رو میتونه انجام بده، منتها هنوز کامل نیست. روایت داره آقا که اومدن دست رو سر شیعیانشون میکشن، این عقل‌ها کامل میشه، 12 بعد شما فعال میشه. حالا ممکنه به مرحله مرحله کامل بشه، نه یهویی. شاید 12 بودش کامل تو بهشت آخرت تحقق پیدا بکنه، اما یواش یواش این ابعاد کامل میشه. اگه الان شما میبینید شیاطین خیلی حجمشون زیادتر شده، حضور فیزیکی پیدا کردن تو بعضی از زندگی ها، اینا به خاطر اینه که داره زمین میره به سمت بود پنجم، به خاطر درک ظهور. چون ظهور صرفا تو 4 بود بخواد اتفاق بیفته، دست امام بسته است برای انجام بعضی از کارها. روایت داره شبی که آقا میخوان ظهور بکنن، یارانشون روی ابرها میرن، خودشون رو به امام زمان میرسونن. خب پس این عقلش، ظرفیت مغز رشد کرده که میتونه اینجوری حرکت بکنه دیگه، وگرنه چجوری الان حرکت بکنه؟ لازمه رفتن و وارد شدن به بهشت تکامل عقله. عقل کامل بشه، قدرت‌های انسان تازه بروز پیدا میکنه که اصلا این انسان چه قدرت‌هایی داره. نمونهش همون کاره که حضرت عیسی میکرد که پرنده با گل درست میکرد، میدمید در او زنده میشد. اینا قدرت مغز انسانه. انسان کامل همه این کارها رو میتونه انجام بده. شما قراره به یه همچین تکاملی برسید تو بهشت. فکر نکن مثل اینجاست، مثل این دنیاست که بعضیا بگن که خب ما که اینجا هم خورد و خوراک اون فراهم، میخوایم چیکار کنیم؟ هر مدل لباس هم بخوایم داریم، هر مدل خونه هم بخوایم داریم. فکر کرده اونجا نعمتاش مثل اینجاست. سفرهای بین کره‌ای شما میتونی داشته باشی، بری بیای تو کهکشان ها مسافرت کنی، بری بیای با آدم هایی که اونجا زندگی میکنن معاشرت داشته باشی. کجا الان میتونی این کارا رو بکنی؟ اصلا خبر داری هستن اینا؟ ما نباید زندگی بعد از ظهور رو با الان مقایسه بکنیم، بعد بگیم که حالا شد شد، نشد نشد. انسانی که عاشق تکامل، عاشق رسیدن به خداست، همه اینا رو بذار کنار. شما فکر کن وقتی عقلت کامل بشه چجوری خدا رو میشناسی؟ الان ما چیزی نمیدونیم. الان تقریبا ما هیچی نمیدونیم از اون چیزی که حقیقت عالمه. عالمترینمون الان تقریبا هیچی نمیدونیم، چون عقلها تو چهار بوده. الان اینو مقایسه نکن با بعد ظهور. یه اتفاق بزرگ قراره بیفته بعد ظهور. خدا تو آیه 55 سوره نور فرموده یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. مردم اونقدر تو عقل به تکامل میرسن که دیگه شرک به من خدا نمیورزن، عاشق میشن، فقط من رو میپرستن. خدایش این لذت نداره؟ خدایش این خواستنی نیست؟ الان پوست خودتو بکنی یه رکعت نماز نمیتونی درست درمون بخونی. چرا؟ چون تو چهار بعدی، نمیتونی حواسو نمیتونی جمع بکنی. خب چیکار کنیم الان نمیتونیم نماز درست درمون بخونیم؟ چیکار میکنیم؟ در حد توان توسل میگیری میخونی، بقیهشو استغفار میکنی که نمره کاملو بدن بهت. نمره کامل نداشته باشی معدلت میاد پایین، اون وقت امام زمان بخواد انتخاب کنه نمره 20 رو ببره. استغفار استغفار استغفار. بخوایم مجرم باشیم بیچاره ایم ظهور بشه. ان المجرمین فی عذاب جهنم خالدون. مجرمین صفشون از متقین جدا میشه، چی میشن؟ حذف میشن، میمیرن، همشون میمیرن. شیاطین میمیرن. خدای اون روز ما ببینیم قربونت برم، چقدر خواستنیه اون روز. شیاطین میمیرن. شما فکر کن شیطون نباشه کنار گوشت یه سر وسوسه بکنه، یه سر وسواس فکری ایجاد بکنه، هیز روح و روانت رو به هم بریزه با استرس ها و استراب ها و تشویش های روانی. هی به این فکر کن، به اون فکر کن، اینا همه کار شیطانه. شیطون بمیره ذهنت آرامش پیدا میکنه، اون وقت میتونی تازه بشینی فکر کنی که خدا کی هست، من چه کارم، به کجا باید برسم. شیاطین که از بین برن، هر چیزی از جنس ظلمته از بین میره. چرا؟ چون ظهور، ظهور چیه؟ ظهور نوره. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هر کیم ناراضی باشه و خوشش نیاد از ظهور نور خدا در عالم، چی میشه؟ حذف میشه. چرا؟ چون از جنس ظلمته. ظلمت اگر باشه نور خدا کامل میشه رو زمین؟ والله متم نوره. خدا قراره نورشو کامل کنه. نور خدا کامل نشه عدل برپا نمیشه. هر جا ظلمت باشه ظلم اتفاق میفته. بدونید اینو، ظلم از ماده چیه؟ ظلمت. هر جا ظلمت باشه ظلم اتفاق میفته. پس وقتی آقا میخوان دولت عدل الهی برپا کنن، دیگه ظلمت نباید باشه تا بتونن. پس هر چیزی که از جنس ظلمته چی میشه؟ باید از بین بره، وگرنه هدف خدا تحقق پیدا نمیکنه. چی ظلمت ایجاد میکنه؟ جرم. جرم چی بود تو سوره زخرف؟ نفهمیدن قرآن، عمل نکردن، مسخره کردن قرآن، اسرافی که اتفاق میفته، یعنی خط قرمزهای خدا رو رد کردن. دو حالت داره حال ما موقع ظهور، یا تا ظهور وجودمون رو پر از نور کردیم، به درد میخوریم برای کامل شدن نور خدا در عالم، چون نور باید کامل بشه، ما میشیم یه تیکه از اون نور، کمک میکنیم به اماممون برای اینکه این نور رو کامل بکنه، امام ما رو میبره. یا اینکه نه، وجودمون پر از نور نشده، یا یه تیکه نور یه تیکه ظلمت، یعنی نورش کمه دیگه، مثل یه لامپی که میخواد بسوزه نورش کم میشه، چجوریه؟ یا نورش کمه اونقدر جوابگو نیست برای کامل کردن نور، یا هم ظلمته. اگه ظلمت کامل باشه هیچی، از همون لحظه اون مجرمینی که حذف میشن وارد دوزخ میشن تا قیام، تا ابد قیامت دوباره حسابرسی میشه و بقیه جهنم. بقیه جهنم دیگه جسمانیه بعد قیامت کبرا، تا اون موقع روحانیه، چون جسم زیر خاک میپوسه دیگه، جسم نیست تا قیامت، جسمانی نیست، روحانیه. ولی بعد قیامت که جسم ملحق میشه به روح، دیگه جسمانیه این عذاب. حالا این عذاب چیزی هست ما بخوایم دربارش سهلندیشی بکنیم، بگیم حالا مگه میشه ما باشیم موقع ظهور؟ میخوای نباشی؟ کجایی؟ کجایی؟ لا یفتر عنهم و هم فیه مبلسون، نگه تخفیف داده نمیشه بهشون و ناامیدن از این که از اون جهنم خارج بشن. وای به حال دشمنان اهل بیت، عذاب رو عذابشون زیاد بشه امروز الهی. به خدا امروز حرف زدن کار سختیه، ولی دیگه چون وقت نداریم باید یاد بگیریم چی کار باید بکنیم. اماممون اومد ما چی کار کنیم؟ چون شما بخوای نخوای امام ظهور میکنه، باشی نباشی امام ظهور میکنه، پس باید بلد باشی فرمون رو. خب یا تا اون موقع نور کامل میشه، به درد امام زمان میخوره، امام زمان میبره. چجوری نور کامل میشه؟ گفتیم شما وظیفه رو انجام میدی، بقیه رو استغفار میکنی، اینجوری نور کامل میشه. نه اینکه من خودم رو تو بغل شیطان قرار بدم، بگم خب من دیگه محکومم به این زندگی دیگه، من نمیدونم، نمیتونم خوب باشم، نمیتونم درست زندگی بکنم. اینو بگی ظلمته، همش به درد ظهور نمیخوره. یه همچی آدمه، آدم ناامید از رحمت خدا به درد ظهور نمیخوره. از این آیات درس بگیر. میگه ناامیدن از رحمت خدا، چرا؟ چون تو دنیا از رحمت خدا ناامید بودن. چی باعث میشه که امام حسین بهش میگه که ببین بیا برگرد، رو سینه امام نشسته میگه بیا برگرد، هنوز نکشتی منو، قبول نمی کنه. بعدن هم ازش از ملعون میپرسن که اگه دوباره تکرار بشه عاشورا دوباره همین کارو میکنی؟ میگه بله همین کارو میکنم. چی میشه که این اینجوری؟ میگه ناامید از رحمت خداست. یعنی چی؟ یعنی میگه دیگه خدا منو نمیبخشه. ناامید از رحمت خدا بشی کفر مطلقه و لایق عذاب خالده یه همچین آدمی. کسی که بگه خدا نمیتونه منو ببخشه، اینا همچین آدم هایی بودن که بر نگشتن، وگرنه اون همه نور ببین امام حسین منبع نور عالمه. امام مهدی که ظهور میکنن از همون مقبره امام حسین، حرم امام حسین که منبع نور همه عالم هست، مرکز نور اونجا، از اونجا نور رو به همه عالم سرایت میدن و کامل میکنن. شما فکر کن خود امام حسین رو دیده، شما میری ذریحش رو میبینی وجودت پر از نور میشه. خود امام حسین رو دیده، نخواسته از نور ایشون بیاد تو وجودش، وگرنه کسی که بخواد در لحظه امام وجودش رو پر از نور میکنه. فقط کافیه بخواد بگه آقا جون من میخوام یارت بشم، من میخوام باشم، ناامید نیست. باور کنید من نمیدونم چند بار این اتفاق هولناک افتاده، مواجه شدم شخص خودم با افراد ناامید. یه جا دعای عهد میخوندیم با هم دیگه، یک ساعت من دعای عهد رو گفتم. دعای عهد همش تجدید عهد با امام زمان علیه السلام هست، همش التماسه که من میخوام یارت بشم، من حتی اگه مردم هم میخوام یارت بشم، از تو خاک منو در بیار ببر برا خوده. آخر جلسه یه بنده خدای برگشت گفتش که حالا شما میگید ولی ما که نمیشیم. خب شیطان همینو دقیقا میخواست تو بگی، همینو میخواست تو بگی. چرا؟ چون یه توهم ایجاد کرده شیطان در وجود اشخاص که تو نمیتونی، مال خوباست. اینه که حق نداری تو نظام توحیدی بگی خوش به حالت به کسی، حق نداری بگی، چون ناامیدی رو داره نشون میده. یعنی چه خوش به حالت؟ یعنی بد به حال من نمیتونم خوب باشم که خوش به حال منم بشه. چرا نمیتونی خوب باشی؟ این همه خدا آیه فرستاد گفت بیاید برگردید من میبخشمتون، نعوذ بالله خدا دروغ گفته؟ چته که نمیتونی استغفار بکنی؟ چته؟ چی باعث شده نتونی؟ نکنه خودتو دو دستی تقدیم شیطان کردی، ذهنتو کور کرده، کر کرده، نمیفهمی مطلب چی هست. خدا نکنه این بلا سر کسی بیاد، دل قفل بخوره، دل مهر بخوره، نفهمه هر چی خدا میگه بابا بیا برگرد. ببین نفهمید، ملعون نفهمید. به خدا اگه اون لحظه برگشته بود امام حسین شفاعتشو میکرد. این اهل بیت یه همچی آدمایی هستن، اگه سر رو نبریده بود امام حسین شفاعتشو میکرد. نخواست. الان شما شک دارید که خودش این کارو کرده؟ کسی هست بگه دست خودش نبوده؟ میشه گفت؟ پس انسان خودش انتخاب میکنه کدوم وری باشه. حق نداری صفات متقی میاد توی قرآن برمیگرد میگه خوش به حالشون، ما که جهنمی هستیم. خب نوش جونت باشه اون جهنمی که خودت برای خودت داری رقم میزنی با این ناامیدی که از رحمت خدا داری. خدا فرموده تو سوره فد اونهایی که به من خدا بدبین هستن منافقن، میرن ته جهنم. حق نداری به خدای مهربون ارحم و رحیم بدبین باشی، بگی نه خدا منو نمیبخشه، خوش به حال شماها که خوبین. بعد دلیلش چیه؟ میگه آره هرچی گفتم منو بر کربلا نبرد. کی گفته هر کی میره کربلا لیاقت داره، هر کی نمیره لیاقت نداره؟ ها کی گفته؟ مگه ما از قرآن یاد نگرفتیم قضاوت نکنیم؟ درباره خدا داری قضاوت میکنی؟ بدبینی به خدا؟ بدبینی به امام حسین؟ این همه رفتم التماس کردم حاجت همون نداد، تو منافقی که حاجتتو ندیدی، حاجت گرفتنتو ندیدی، مگه میشه بری در خونه اهل بیت کاستو خالی بذاره؟ تو چشمت کوره نمیبینی کرامتشو؟ چجوری چشم باز میشه؟ استغفار کن، برگرد، دیر نشه. یه موقع ظهور بعضی ها فرصت توبه ندارن، همه فرصت توبه ندارن موقع ظهور، چون به خیلی ها رسونده مطلبو قبلا. اونی که مطلب بهش رسیده همین الان باید توبه بکنه، به تأخیر بندازیم معلوم نیست دیگه فرصت توبه داشته باشی. میگه خب قبلا بهت گفته بودم چرا نکردی؟ من نگفتم بیا برگرد. مگه نگفتم بدبینی رو بذار کنار؟ اثبات کن اعتقاد داری به امامت، اثبات کن. چجوری اثبات کنی؟ مجرمین چیکار نکردن که لایق یه همچین عذاب مخلدی شدن؟ اعتماد به امام نکردن، اعتماد به دشمن امام کردن که گفتش که نمیدونم اشارتون میکنم اگه برید دنبال امام حسین فلان، و اعتماد به حرف اون کردن. هیچ کدوم هم نکرد، هیچ کدوم نتونست بکنه چون مهلت پیدا نکرد. نه یزید مهلت پیدا کرد به تهدیدایی که کرده بود عمل بکنه، نه عبدالله ابن زیاد ملعونین. عبدالله ابن زیاد که میدونید بلا فاصله بعد از حادثه عاشورا سر امام حسین آوردن، قطره خون سر امام حسین ریخ رو پاش، بدنش عفونت کرد و استسقاء شدید گرفت. یعنی روزانه شاید مثلا چند تا بشکه آب میخورد ولی تشنگیش برطرف نمیشد و مرد و داشت میمرد که مختار کشتش، داشت میمرد. این مختارم نمیکشت، این خودش میمرد. کاری نتونستن اینا بکنن. عمر سعد هم که دیوانه شد که بعد کشتش مختار. اینا کاری نتونستن بکنن، اما مردم بدبخت به حرف اون اعتماد کردن، به وعده وعیدای اون ملعون اعتماد کردن، به وعده وعیدای امامشون اعتماد نکردن، که امامی که گفت هر کی با من بیاد سعادت آخرتش تا ابد تضمینه، که شما تو زیاد عاشورا دارید میبینید این خوشبختی ابدی رو. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. تا ابد همنشین امامن اینایی که وایستادن پای امام. چجور باید اثبات کرد آقا جان ما هستیم؟ داد جان و مال رو داد. آقا گفت بده من برات نگه میدارم تا ابد، اعتماد کرد به امام، جان و مالش رو تقدیم امام کرد. حالا اون کجاست؟ ادخل الجنت انتم و ازواجکم تحبرون. تو بهشتی که شادمانه، تو بهشتی که همه مدل نعمت و ما تشتهیه الانفس هر چی بخواد هست، این کجاست؟ تو عذاب جهنمی که هیچ وقت نمیتونه ازش بیاد بیرون و عمل خودشه. دقت کنید به این حرف، دقت کنید به این حرف. عمل کیه؟ خودشه. هم اون بهشته عمل خود اون افراد بهشتیه، چون متقیان دیگه، این تو عمل پیاده کردن. روز عاشورا کسایی که مدعی بودن کجان الان؟ کجان؟ یکیشون عبدالله ابن حر جوفی بود، شیعه بود، جزء افرادی هست امام دعوتش کرده. وقتی امام دعوتش کرد گفت خودم نمیام اما یه اسب خوبی دارم میدم ببرید. اینقدر نادانه که فکر میکنه امام زمان به اسب این نیاز داره. امام زمان به اسب نیاز داره؟ کسی که خزائن همه عالم دستشه به اسب تو نیاز داره؟ هزار سال نیا، امام که به تو نیازی نداره. تو نیاز داری امام رو یاری کنی، تو نیاز به بهشت خدا داری دنیا و آخرت. تو این سیستم طلبکاری باقی میمونه؟ کسی میتونه بگه من رفتم زیارت التماس کردم نداد؟ ها؟ کسی میتونه بگه تو این سیستمی همچه حرفی رو؟ چون تو نیاز داری، اون که نیاز نداره که. تو نرو اصلا زیارت، نرو یه عمر روزه، نرو اصلا دعا نخون، یه رکعت نماز نخون. کسی نیاز نداره آخه به تو که، تو نیاز داری. بفهم تو رو خدا این مطلب رو. ما به التماس کردن به درگاه خدا نیاز داریم به واسطه امام زمان. یعنی چی؟ یعنی با یاری امام زمان ما نیاز داریم، نه امام زمان. بفهم خواستم نداد یعنی چی؟ یعنی اون نعوذ بالله قرار بوده یه چیزی بهش اضافه بشه با توسلات من، با نذر و نیازای من. نعوذ بالله خیلی زشته این مفاهیم، ولی چون زیاده آدم میمونه دیگه چیکار کنه، بگه یا نگه این حرفا رو. میگه نداد، طلبکار خدا پیغمبره. نعوذ بالله یعنی خصاصت کرد نداد، یعنی من یه خوبی فرستادم اون به من کرامت نکرد، در صورتی که غافل از این که هر لحظه امام داره او رو نگه میداره از این که شیاطین ببرنش، هر لحظه امام داره بهش روزی میده تا این نفس بیاد بالا و بتونه زندگی بکنه. غافل از این، نمیفهمه، کر و کور شده، فکر کرده خودشه داره زندگی میکنه، فکر کرده خودشه داره پول در میاره میخوره، فکر کرده خودشه این خونه زندگی رو درست کرده. غافل این که 100% مال امام زمان علیه السلام. مگه تو شیعه نیستی؟ مگه سرپرستت امام زمان نیست؟ کنیز و غلام که از خودشون چیزی ندارن، ملکیتی ندارن، همش مال چیه؟ مال کیه؟ مال صاحبشونه. مگه نمیگی صاحبم امام زمانه؟ یادت رفت؟ یادت بره به جرم میرسی، یا مجرمم جاش کجاست؟ تو جهنم. جهنم شیعه ها، اینم بگم بهتون بدونید، یه تفاوتی داره با جهنم دشمنان اهل بیت. چون شیعه ها ممکنه خودشون رو لایق جهنم بکنن، اما جهنمشون یه تفاوتی داره. تفاوتش دوری از امامه. ببین این زجری که میکشه، این از اون فاصله هست که میفته بینش و بین این و امام. اهل بیت میان جهنم؟ نمیان دیگه. خب این وقتی وارد جهنم میشه فاصله میفته بین این و امام، اونجا اون فاصله اینو میکشه، میگه یا لیتنی کنتو ترابا، کاش خاک بودم این حالو درک نمیکردم، این قصه رو، این قصه رو. یا ناامید از رحمت خدا هستیم، لایق جهنم کردیم خودمونو. یعنی ما نمیتونیم خوب باشیم، نمیتونیم یار امام زمان بشیم، نمیتونیم به ظهور برسیم. خوش به حال اونایی که میرسن. این یعنی ناامیدی از رحمت خدا. خدا هم تعارف با کسی نداره. من کربلا نمیتونم برم، خوش به حال اونهایی که میروند. این ناامیدی از رحمت خداست. هیچ وقت هم معمولا این افراد گیرشون نمیاد، به زور که کسی رو کربلا نمیبرن. کربلا بهشته، نمایش بهشت خدا روی زمینه. چیکار کنیم لایق بشیم؟ باید امید به رحمت خدا داشته باشیم. چجوری باید ثابت کنیم امید به رحمت خدا داریم؟ چون شعاری نیست، ادعایی نیست، باید ثابت بشه تو عمل، باید امتحاناتش پس داده بشه. شما اومدی ادعای دوستی کردی شب عاشورا، فردا باید جانفشانی بکنی معلوم بشه راست گفتی. اونجا موقع تیر خوردن که شد بری فرار کنی که دوست دارم فایده ای نداره شب عاشورا. جان و مالشو باید بدی در طبق اخلاص. پارسال من یه صحنه ای رو دیدم براتون میگم، اینو به روش فکر بکنی. قبل اربعین بود، تقریبا همه ناامید بودن از کربلا رفتن. پارسال مثل پیارسالش که هیچکی نرفت، یه جمعی بودن میگفتن انگار داره زمزمه هایی میشد، میخوان مرز رو باز کنن، چیکار کنیم چیکار نکنیم، داشتن صحبت میکردن. یه خانومی اونجا بود، گفتن بعد بحث پولش شد، گفتن میگن که اگه بازم بشه فقط هواییه، پولشو چی کار کنیم؟
اونجا یه بنده خدای بود، انگشتش رو سری در آورد گذاشت اون وسط، گفتش که نوشتید اسمتونه، اسم منم بنویسید، اینم پولش، اینم بفروشید بذارید برای پول من. بقیه خندیدن. خب از اونجا فقط اون خانم رفت کربلا. ببین اینا یه سری امور واقعیه. جالب اینجاست انگشتره رو هم لازم نشد بفروشه، چون پول کربلا رو خودشون میدن. ما ایمان نداریم، ما اعتقاد نداریم، میمونیم تو اینجور چیزا، میگیم پولش از کجا بیاریم. خوش به حال اونا که پول دارن میرن پولش رو خودشون میدن، تو باید بخوای. خب پولش رو میدن، جون نداریم بریم، دست و پامون درد میکنه، جونش هم خودشون میدن، جونش هم خودشون میدن. ما یه سال رفته بودیم، شروع روزی هممون بشه، امروز کربلا تو بگیر. ببین ظهور رو که نتونستیم بگیریم، کربلا تو بگیر. ناامید نیستیم، ولی آدم تا لحظه‌ای که ظهور نشده، ببین ما نمیدونیم کی ظهور میشه، الهی که امروز باشه. خب الهی که امروز باشه، مثلا اومدیم امروز اینجا این التماس رو بکنیم، اما تا لحظه ظهور یا پیش امام یا نیستیم. پیش امام بودن یه مسیرهای میانبر داره که کارو راحت تر میکنه، مثلا حرم رفتن کارو راحت تر میکنه، تا اینکه تو تو خونت هی بخوای یاد امام باشی، چون عامل غفلت زیاده، مشغولیات ذهنت زیاده. یا باید زیارت بری، یا باید روزه بری، یا باید تو خونت روزه بگیری، بالاخره یه کاری باید بکنی. ببین الان اوضاع جوری نیست مثل 20 سال قبل بخوای زندگی بکنی. الان حجم شیاطین زیاد شده و تنها کسی که میتونه شیاطین رو دور کنه از تو فقط امام زمانه، به خدا به این قرآن، همون امام حسین که الان اسمش امام مهدیه، فقط ایشون میتونه دور کنه شیاطین رو، چون قدرت ایشون فقط بیشتر از شیاطینه. هیچ کس به خدا، هیچ دعا نویسی، هیچ عالمی، هیچ رمالی نمیتونه شیاطین رو دور کنه. هیچ باطل و سحری اینجا اثر نمی کنه. باطل و سحر میزنی، سحر رو باطل میکنی، میرن یه سحر گنده تر برات میبندن. فکر کردی بیکار میمونن؟ با شیطون بخوای خودت کل بندازی بیچارت میکنه. هی بگی من چیکار کنم این شیطونا برم. قدرتی نداری در برابر شیطانی که غیب بلده. تو غیب نمیدونی، تو غیب بلد نیستی. کی غیب بلده؟ صاحبت. ببین یه صاحب داری، خودتو کنیز بدون تا صاحب بودنشو نشونت بده. تو خودتو کنیز ندونی نشون نمیده، میگه این خودش ارباب، ارباب نمیخوا، منمش تا کجا رفته. ارباب صاحب نمیخواد. کی صاحب میخواد؟ کنیز صاحب میخواد. کنیز از خودش اراده نداره، کنیز از خودش اظهار نظر نمی کنه، کنیز فقط چشم میگه، کاری که ارباب گفته انجام میده. قانونا رو یاد بگیر تو رو خدا، وقت نداریم. صاحبت میدونه تو الان نیاز داری بری کربلا تا شیاطین وجودت بیان بیرون. تو بخوا ازش، اگه روزید نکرد اون وقت بگو چرا روزیم نکرد. میگه کربلا نتونستی بری، برو شابدالعظیم. چند بار هر روز داری میری؟ نزدیکته که. ما یه نعمتایی داریم قدر نمیدونیم، حواسمون نیست، یا خودمون رو زدیم به نفهمی، بعد ایرادشو میگیریم سر به گردن امام میندازیم، فشار بیشتر به امام وارد میکنیم، میگیم چرا ما رو نبرد، چرا این کارو نکرد، چرا اون کارو نکرد. تو چه کردی؟ تو وظایفتو عمل کردی به عنوان یک کنیز؟ یا هزار مدل ادعا و منمت همه جا رو گرفته؟ من خوبم بقیه بدن. بعضی از اون بر بوم میفتن، بعضی از این بر بوم میفتن. بعضی ها میگن من بدم، لیاقت ندارم، نمیدونم، ناامید از رحمت خداست، اینجوری خودشو دور میکنه از امام. بعضی ها میگن ما خوبیم، چرا امام نمیاد، اونا هم اونجوری خودشونو دور میکنن از امام با تکبرشون. این وسط کی به درد امام فقط میخوره؟ خدایا امروز تو ما رو لایق یاری امام بکن. تا تو دل ما رو وصل دل امام زمان بکن، تو رحمت واسعه خودت به دلهای ما افاضه بکن. وقت نداریم به خدا، این جهنم سخته. خدای از جهنم مجرمان به تو پناه میبریم، به حق این قرآن، به حق امام حسین، به حق این روز عاشورا. و ما ظلمناهم ولکن کانوا هم ظالمین. ما ظلم بهشون نکردیم، بردیمشون جهنم، خودشون ظلم کردن. ظلم گفتیم از ماده چیه؟ ظلمته. جهنم ظلمته. ظلمت چیه؟ عمل ظلمانیه اینه، فکر ظلمانیه اینه، ناامیدیه، این میشه ظلمت. اونجا هم ناامیدی، یعنی تجلی عمل دنیای خودش رو، تجلی حال دنیای خودش رو میبینه. یک عمر از رحمت خدا ناامید بود، میفته تو جهنمی که از رحمت خدا ناامیده که بخواد درش بیاره. کسی هم اینجا ظلم نکرده، خودش به خودش ظلم کرده. اینه که زبونا اونجا کوتاهه، کسی نمیتونه به خدا حرف بزنه، چون میفهمه این عملشو نشون میدن، تو ظلمت عمل خودش میمونه، بعد نمیتونه بگه من نکردم، که اونجا حقیقیه، اونجا گفتنی که نیستش، که اونجا درک کردنیه. وقتی درک میکنه، میدونه عمل خودشه، دیگه زبونش کوتاه، نمیتونه بگه چرا خدا با من این کارو کرد. الان تو دنیا زبونش درازه، از این حرفا زیاد میزنه. بنا دو یا مالک ول یغز علینا ربک قال انکم ماکثون. ندا میده ای مالک، چون اونجا خدا نیستش که، انهم یومئذین عن ربهم لمحجوبون. اولین عذاب مجرمین اینه که دیگه خدا باشون حرف نمیزنه. لا یکلمهم الله، نمیتونه ارتباط با خدا برقرار بکنه دلش. ببین الان شما تو دنیا اراده بکنی، تو لحظه با دلت میتونی با خدا حرف بزنی، درسته؟ اما اون دنیا اینجوری نیست، میخواد با خدا حرف بزنه، نمیتونه، چون تجلی عمل دنیاش چی میشه؟ دوری از خدا. تو دنیا با خدا حرف نمیزد با دلش، اونجا نمیتونه حرف بزنه، مجبور میشه با کی حرف بزنه؟ با اون مالک جهنم، با اون فرشتهی که مسئول جهنمه. میگه مالک به پروردگارت بگو مرگ منو برسونه، من نمیتونم دیگه تحمل کنم. جواب اون فرشته چی هست؟ به نظر شما میگه باشه، من میرم به خدا میگم که تو رو محو کنه. مردن اون دنیا یعنی محو شدن دیگه. یا لیتنی کنتو تو راباس. میگه قال انکم ماکثون. نخیر، شما همینجا خواهید بود، جاتون همینجاست، مرگی هم در کار نیست. لقد جئناکم بالحق. چرا؟ چرا انقدر سخت گیری؟ لقد جئناکم بالحق ولیکن نه اکثرکم للحق کارهون. بارها 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 حق رو به شما نشون دادیم، اما خودتون نسبت به حق کراهت داشتید، دوست نداشتید حق رو، امام رو دوست. چند تا امام خدا فرستاده برای این بشر؟ چند تا امام فرستاده؟ یه لحظه نبوده کسی زندگی بکنه تو این دنیا امام نداشته باشه. انگار نه انگار بشر امروز یه جوری داره زندگی میکنه، انگار نه انگار یه آیه وحی از آسمون نازل شده باشه. اینقدر دوچار منیت و شیطان پرستی شده بشر امروز، کلا سبک زندگی رو شیطان تعیین کرده. همم چشم گفتن. من الان چون همه دارن اجرا میکنم، من نمیتونم حرف بزنم، چیکار کنم، چی بگم؟ الان یکیش لباسای تنگه، 1400 سال روایت داره لباس تنگ نپوشید، هم جسمتون از بین میبره هم روحتون، کراهت داره. نماز خوندن هم باش ثواب نداره. و الان بری به کی بگی؟ همه میپوشن دیگه. لخت بودن همینطور، میگه لخت باشی بدن اوریان باشه فرشته ها وارد نمیشن تو اون مکان. شما فرشته نیاد مطمئن باش با شیاطین محشوری، اوریان شدن نیست تو دین خدا. اون وقت برو یه عروسی دیگه نمیتونی بری. شما ما که خانومی میریم عروسی، باید چشمون رو بزنیم پایین، چه برسه به مردم. چی؟ یعنی چی؟
اونم اشتباه، قربونت برم، اونم اشتباه نیست. عریان شدن بی ادبیه. شما فکر کن امام زمان بیاد اینا میتونن لخ بشن؟ روشون میشه لخ بشن؟ وقتی الان هم امام هستی که روزه اهل بیت حرم اهل بیت، فکر کن در محضر امام هستشون میتونی لخ بشی؟ زشته دیگه، بی ادبیه. فطرتت میگه بی ادبیه؟ چیزی که فطرت شما میفهمه لازم نیست گفته بشه. که
این دست به جاش میدید دخترها خیلی همین شلوارهای پاره میشن، مارکای اینجا باز میشن.
حالا ما به دیگران کار نداریم، ما به خودمون کار داریم. کلن دست رفتن خیلی برای خانم سفارش نشده. خب دیگه نباید بریم دیگه، برای چی میریم؟ دسته نباید بریم. استغفار کنید، استغفار کنید براشون. ما اونقدر دلمون باید بزرگ بشه مثل امام زمان بشه. آقا الان هر غلطی از ما میبینن بسری برای ما استغفار میکنن، عذاب نمیشیم. وگرنه هر همون لحظه بعد عذابشو ببینیم، گناهایی که میکنیم. بعد از اون طرف ما این دفعه رفته بودیم انشالله همه همون روزیمون بشه، حرم امام رضا، امام مهربون ما رو به طلب ببره برای خودش. آدم دوست داره میره اونجا دیگه نیاد بیرون تا ظهور. انقدر که بیرون حرم حجمه زیاده، تو حرم نیستن شیاطین، شما میره اونجا سبکه روحت، قشنگ اون سبکه فضا رو احساس میکنه. میای بیرون قشنگ میریزن رو مخ، اون نورایی که کسب کردی رو ازت بگیرن. اونجا تو انتخاب میکنی که به حرف شیطان گوش بدی یا بمونی با امام. استغفار هرچی بگی اینا فراری هن، شیاطین از استغفار به شدت فراری هن. یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم اسامی اهل بیته که باید بذاریم رو بچه ها، هی صدا کنیم اسامی اهل بیت، جایی صدا زده بشه شیاطین فرار میکنن. یکی از مهمترین راهکار هست، معمولا هم متاسفانه خصوصا تو تهران من کمتر میبینم، هر مدل اسم بگی رو افراد میذارن جز اسم اهل بیت. الان چند نفر علی اکبر و علی اصغر شما دارین؟ این اسامی صدا زده بشه جایی شیاطین فرار میکنن. حسین، محمد، علی، مهدی، فاطمه، زهرا، زینب، رقیه، اینا اسامی هستن که شیاطین فرار میکنن، چون نور دارن. اینا نور دارن. شما بچه رو این اسامی بذاری روش صدا بزنی، هر دفعه نور وارد وجود بچهت میشه، شیاطین ازش دور میشن. وقت ما این اسما رو عوض کردیم با بعضی اسمایی که نه تنها نور نداره که چه بسا ظلمت هم به بچه اضافه میکنه. امیر نظاریت بهتره، امیر نظاریت بهتره. چرا؟ چون ما امیر نیستیم که، ما غلامیم. قبلا غلام حسین میذاشتن بچه هاشونو، عبدالرضا غلام حسین میذاشتن، الان شده امیر حسین. ما امیر نیستیم که، اون توهم برای اون بچه ایجاد میکنه، خوب نیست از نظر معنایی، اسم خوبی نیست.
اسم امیرش امیر محمد.
آره خب شما وظیفتون رو انجام بدید، قرار شد کار به نتیجه نداشته باشیم دیگه. شما دعا کنید انشالله دعای مادر مستجاب، دستشو میگیرن. قرار شد قضاوت نکنید، روایت هست، گوش بدید اینا رو، همینا رو لازم دارید روز عاشورا بلد بشید، گوش بدید اینا رو. بعضی اسما هست مال آدمای بدی بوده، اینا رو نباید آدم بذاره روی بچهش. حالا ما خدا رو شکر چون شیعه ایم نمیایم اسم بچه هامون رو مثلا عثمان و نمیدونم عایشه و اینجور چیزا بذاریم، خب؟ اما من شنیدم بعضی ها مثلا اسم بچه هاشون رو مانی و مزدک میذارن. اینا پیامبران دروغین بودن، ادعای پیامبری میکردن و پیروانی داشتن و گمراه کردن مردم رو. خب برای چی مانی و مزدک برای چی میذاری؟ خب نمیدونن چوبشون میخورن دیگه. باید بدونیم وقتی تو شیعه ای چرا اسم امامتو نمیذاری؟ مگه امامتو دوست نداری؟ ببین آدم باید یه جایی نشون بده امامشو دوست داره. من وقتی عاشق امامم، خب دوست دارم اسم بچه‌م اسم اون کسی باشه که دوستش دارم. تو نامگذاری بچه بعضیا خصاصت به خرج میدن، زورشون میاد اسم امام صدا زده بشه.
تو اگه امامو دوست داری نشون بده، نشون بده، مثل کسی که هر کسی که دوست داره عکسش میزنه به دیوار. تو اگه امامتو دوست داری یه کاری کن که پخش بشه اسمش همه جا دیگه، اصلا یاداوری خودش، یاداوری. شما وقتی اسم بچه رو اسم امام میذاری صدا میزنی، برای خودت یاداوری میشه که من دوست دارم اماممو. خدا وکیلی همون قسمت اولش رو شما بگیر، میارزه به خدا که شیاطین رو دور میکنه. یه بنده خدایی میخواست اسم بچهش رو خدیجه بذاره، همه حمله کردن بهش. حضرت خدیجه سلام الله علیها، هممون بند شفاعتشیم، هممون. یک لحظه خانوم اجازه بده ما کنیزیشو بکنیم، بهشت ابدی خدا به ما میده. یه همچین کسی حضرت خدیجه سلام الله علیها، مادر حضرت زهراست. شما فکر کن اون وقت اسمشو بچه شیعه است میخواد بذاره رو بچهش، همه میگن نذار. ما چجور شیعه هستیم؟ ادعاست دیگه، همش ادعاست. تو خودشو دوست داری اسمش هم باید دوست داشته باشی. چند نفر میشناسید اسم بچه هاشون رو سکینه بذارن؟ سکینه یکی از با مسماترین اسماست، یعنی آرامش، سکونت دل میده. شما وقتی یه اسمی رو زیاد تکرار میکنی تو سلول های وجودی شخص تأثیر میذاره. یه بچه رو بردن پیش یکی از علما، گفتن براش دعا کنید و چیز حمد و سوره بخونید، نمیدونم اذان بخونید تو گوشش و این حرفا. اون عالم سریع برگشت گفتش که اسم این بچه مجتباست. گفتن بله، شما از کجا فهمیدین؟ گفت معلومه، اسم تو ذات افراد تأثیر میذاره. اون وقت اسم یکی از بت‌های قدیمی ایرانیان رو گوشه رو بچهش، میخواد این بچه آدمیزادم بار بیاست.
کوروش
رو حالا کوروش رو من قضاوت نمی کنم، چون علامه طباطبایی نسبت به ایشون تردید دارن که ایشون آیا ذوالقرنین هست یا نه. ذوالقرنین آدم بزرگی بوده. کوروش رو ما قضاوت نمی کنیم تا وقتی آقای امام زمان بیان و بگن برامون، ولی بقیه چیزا که مشخصه دیگه. من اسم نمیبرم چون میترسم تو همین جمع کسی باشه این اسمو داشته باشه. اسم بوت قدیمی ایرانی‌ها رو گوشه رو بچه‌اش بماند اسمشون. اون روز یکی از خانم‌ها اسم بچه‌اش آتنا بود، گفتم که این خب چرا آتنا گذاشتی؟ شما که بچه مذهبی هستید هیئت میرید. گفت تو قرآن اومده ربنا آته. اون آتنا فعل عزیز من، اون فعل، اون اصلا اسم نیست. آتنا یعنی بده به ما، این اصلا اسم نیست که تو بذاری رو بچه‌ت. آتنا، آناهیتا، تانیا، اینا همه الهه های قدیمی ایرانیان بودن، نماد همون فرشته های دخترن که مشرکین میگفتن دخترهای خدا. اینا اونا، میترا همینطور، ونوس همینطور، اینا بوتا بودن. حالا شما اسم بوتا وعده بذار رو بچه‌ت، این بچه چی میخواد بشه؟ برید عوض کنید اسما رو عوض کنید، اختیار داری. غلط اضافه کردی عوض کن. استغفار باید عملی باشه. اسم تو عوض کن. ما یه رفیقی داشتیم یه اسمی داشت، بگم اسمش چی بود؟ این رو کسی بود ناراحت نشه، نوشین بود اسمش. خب ایشون واقعا استرس های شدید داشت، رفت پیش یکی از علما، هرچی هم قرص دارو خود خوب نمیشد، روانشناس فلان یا فایده نداشت، رفت پیش یکی از علما گفت اولین کاری که میکنی باید اسم تو عوض کنی، این اسم جذب میکنه شیاطینو. اینقدر این موضوع مهمه. اون وقت بچه گل، فطرت سالم، بچه تمیز خوشگل خدا میده بهش، برم داره چه اسمایی میذاره، ذات بچه رو خراب میکنه. وقت میگه چرا این بچه عقل نداره؟ برید اسمشون رو عوض کنید، اسم خودتون رو عوض کنید، چه اشکال داره؟ هیچ کی هم صدا نزد، خودت که میدونی اسمتو عوض کردی. لقد جئناکم بالحق، ببین میگه حق رو هی به شما رسوندیم، شما خودتون قبول نکردین، بالا افتادین تو جهنمی که خودتون درست کردین، پس عذاب شدی نگو چرا خدا ما رو عذاب کرد، خودت کردین. طلبکار خدا پیغمبر نباش، این با روح کنیزی سازگار نیست. کنیز دو حالت داره، یا به زور بردنش کنیزی، که تو مرام اهل بیت این مدل کنیزی نبوده اصلا، اون بردهداری که داشتن میرفتن کنیز میخریدن و نمیدونم چه کار میکنن، اینا تو مرام اهل بیت نبوده. اگرم کنیز و غلام میخریدن برای آزاد کردن بوده، یعنی میخریدن که آزاد کنن. اکثر خدمه که داشتن اهل بیت علیهم السلام، اینا با عشق تو خونه اهل بیت میموندن و خدمت میکردن، کلفتی میکردن. اینا همشون همینطوری بودن. یکیشون رو من مثال میزنم، روز شهادتش امروز، حضرت جون، غلام سیاه پوستی که از سودان آورده بودن به عنوان برده فروخته بودن، یکی از اصحاب خرید هدیه کرد به امام حسن مجتبی. امام حسن مجتبی علیه السلام ایشون رو آزاد کرد، بخشید به امام حسین، گفت تو اگه میخوای اینجا بمونی به امام حسین خدمت بکن، داد به امام حسین. امام حسین اینا که نگه نمیداشتن، که میگفتن نه تو برده نیستی، میخوای بمونی خودت بمون. ایشون نرفته بود، خدمه بود و خادمی میکرد برای امام حسین. روز عاشورا امام حسین به جون گفتش که برو. او برو، تو که اصلا از اولم که ما نگفتیم بمون، غلامی ما رو بکن. سیاه پوست بود، گفت آقا کجا برم، قربونت برم، از بچگی خونه شما بزرگ شدم، کاسلیس خونه شما بودم، انقدر معرفت داشت. وای میستاد امام که قضاشون تموم شد، ته کاسه امام رو لیس میزد، یعنی ته کاسه رو تبرکی میخورد. همیشه اینجوری زندگی کرده بود تو خونه امام. گفت آقا کجا برم، یه اون کاسه لیست درگاه شما بودم، کجا داری منو میفرستی؟ من در چی برم؟ برای اینکه سیاهم، روم سیاهه، برای اینکه بدنم بومیده، برای چی برم؟ لایق نیستم جون بدم برای شما. آقا گفت هر جور خودت دوست داری، من نمیخوام تو رو مجبور کنم. امام طاقت نداشت، آخه امام طاقت نداشت اینا تیکه تیکه بشن. شب عاشورا گفت برید همتون، اینا فقط منو میخوان، نجات بدید خودتون رو. نرفتن. گفتم کجا بریم، چجوری زندگی کنیم بعد از تو؟ آخه چجوری زندگی کنیم؟ روایت هست اون لحظه که جون به شهادت رسید، بوی خوش بدن جون کل کربلا رو گرفته بود. امام حسین یه همچین آدمیه. حالا تو انتخاب میکنی این ظلمت های وجودی تو بدی دستش تبدیل به نور بکنه، یا نه هنوز نمیخوای اعتماد کنی بهش. آقا جون یا صاحب از زمان، امام حسین من. آقا امروز اومدم منو ببری برای خودت، من نمیدونم. خودت فرمودی یه قطره عشق به مصیبت امام حسین همه گناهان رو پاک میکنه. میدونم گناهکارم آقا، روم سیاهه، روم سیاه، بوی گند گناهان همه جا رو برداشته از وجود من. آقا جون تو به من رحم کنه، امروز تو میتونی، تو ثابت کردی میتونی، تو ثابت کردی میتونی. الهی دستت برسه به ذریع شش کوشه. بگیر امروز تو رو خدا، نیاز داریم به دعای فرج زیر قبهش، نیاز داریم هممون. بگیر زیارت کربلا تو امروز بگیر. اونجا رفتی نگاه کن سمت چپ ذریع حضرت علی اکبر 72 تن دفن هستن، یکیشون همین حضرت جون هست. میتونی هم نشین امام بشی، التماسش بکن امروز. به خدا دیگه سخت با شیطان زندگی کردن، بیچاره کرده هممونو. رفتی زیارت سلام بده، السلام علیکی یا عبدالله. قربون اون ذریع قشنگه و الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله.
ابد میخوام آقا. السلام علی حسینت سر بریدن، چشم زهرا سوی گودال، چشم قاتل بر حسینش، پیش چشمش در یم خون دست و پا میزد حسینش، نزد مادر دست و پا میزد حسین، خواهرش زینب صدا میزد حسین، حسین حسین حسین، تیغ قاتل اشک خون، وای وای انا الیه راجعون، از یم خون چهره گلگون، از بی صاحب رسیده، ببینید هممون اون لحظه ای که اهل خیام دید از زلجناب اومده، اما امام حسین نیست، ای با با حسینا، همراهی کن باهاشون، ببین دیگه یه ما زن و بچه فقط موندن، همراهی کن باهاشون، با حسینا، با حسینا، صاحب تماشایی شده، لالگون از خون زهرایی شده، خون حضرت زهرا سینا، یک حسین و یک غریب و خیلی قاتل دست دست، چند نفر به یه یک قتیل و یک شهید و این همه نیزه شکسته، آخر چی هر کی داشت آخ گلی گم کردم می جویم اون را، اصلا معلوم نبود جنازه امام، این نیزه ها رو می زد کنار، این شمشیر ها
حتی پیر مردا با عصاشون میزن. یک قتیل و یک شهید و این همه نیزه شکسته دیده ی زینب پر از انجام شده در میان خون حسینش گم شده. شد قیامت، قیامت شده دیگه، شد قیامت یا گرفته دود آتش کربلا را، یا محمد کن نظاره ناله و قربتا را. بر دل خیر و نسا آتش زدن خیمه ها را، از جفا آتش زدن با مصیبت باغ رضوان گلشنش آتش گرفته. بین چه حالی نو نهالی دامنش آتش گرفته، دامنش آتش گرفته بود، این بر اون بر میدوید، یه مردی اومد بهش نزدیک شد، ترسید فرار کرد، گفت خدا دیگه گوشواره ندارم، گفت نه ترس اومدم دامن تو خاموش کنم. نو نهالا می دود با ناله بابا حسین، با حسین با حسین با حسین. نو نهالان زار و نالان گشت دور از آشیانه، دیده خون بار پا روی خار، تن به زیر تازیانه، آخه بچه که زدن نداره. میدونی چرا میزدن رو غیر؟ چون خودش انداخته بود تو گودی قتلگاه رو بدن بابا، میگم من نمیام، میخوام همینجا با بابام جون بدم. یاس زهرا رنگ نیلوفر گرفت جا کناره، لاله پرپر گرفت باغ خونی، جز صدای ناله بلبل ندارد. باغبان ها باغ زینب گل ندارد، لاله ها در موج خون افتاده تایران از تشنگی جان داده. و حسینا و حسینا و حسینا و حسینا، ورد لبان فاطمه امروز غریب مادر است، میبیند او عشق
اشکش حسین چون غرق خون و بی سر رفته کربلا یا نه میخوایم التماس بکنیم. یا حسین قریب مادر توی ارباب دل من، یا حسین قریب مادر توی ارباب دل من، یه گوشه چشم تو بسته واسه حل مشکل من، یه گوشه چشم تو بسته
مشکلت زبوره ها، مشکلت بی صاحبیه ها، مشکلت بی کسیه. تو رو خدا چیز دیگر رو قاطی نکنه امروز، ظهورش رو میخواییم بگیریم امروز.
یا حسین قریب مادر توی ارباب دل من، یه گوشه چشم تو بسته واسه حل مشکل من، آخرش میاد یه روزی رو چشم قدم میذاری، میرریم تا کربلا و نمیذاریم تو خماری، یه روزی میاد آقا جون که منم یار تو باشم، چشم و موقع مرگم زیر پات گذاشته باشم، چشم و لحظه مرگم زیر پات گذاشته باشم، چشای قشنگ عباس دلم و خدایی کرده، مدد آقام اول فز منو کربلایی کرده، کربلای تو حسین جان آقا عشق عالم اینه، همه میگن صفای دل صحنه بین الحرم اینه، یا حسین قریب مادر توی ارباب دل من، یا حسین قریب مادر توی ارباب دل من، یه گوشه چشم تو بسته واسه حل مشکل من، یه گوشه چشم تو بسته
واسه حل مشکل من،
اون روزی که روزی من فرات کربلا شد، به خدا که امضای اون به دست امام رضا شد، به خدا که امضای اون به دست امام رضا شد، یا حسین قریب مادر توی ارباب دل من، یا حسین قریب مادر توی ارباب دل من، یه گوشه چشم تو بسته واسه حل مشکل من،
یه گوشه چشم تو بسته واسه حل مشکل من.
حالا بهت کربلا بده امام رضا، تو همین جلسه رفتی اونجا چسبیدی به ذریعه شش گوشه، خدا وکیلی چی میخوای ازش؟ بگو خودتو میخوام، بگو خودتو میخوام، بگو ظهور کن، من دوست دارم به نور خدا عاشق بشم، خدا رو بپرستم، التماسش کن، بیا اینجا یه قراری بذاریم، اگه ما رو برد کربلا با خودش اونجا خودش رو بخوایم، فقط این دفعه تو رو خدا به خاطر این کربلا رو بخواه ازش. تصور کن اربعین با هم دیگه پیاده با آقامون بریم کربلا، به خدا میشه، امید داشته باش. میشه که بشه.
قدم قدم با یه علم ایشالله کرده این میام سمت هرم با مدد شاه کرم ایشالله اربعین میام سمت هرم میباره عشق چشمام نم نم رو دوشم کول باری از غم میبینم هر کیا این روزا شکم کرد.
ببند کولتو آماده شو، تو آماده بذار کولتو، کاری نداشت باشون چجوری میخواد تو رو ببره، تو نشون بده دوست داری بری.
قدم قدم با یه علم ایشالله اربعین میام سمت حرم با مدد شاه کرم ایشالله اربعین میام سمت حرم حال من احسن الاحوال زیارت افضل الاعمال کوری دشمنا این حرکت با شکوه تر میشه هر ساله با ذکر یا حسین میجوشم عمری عاشق شش گوشم میگیرم توی رویا هر شب ذریح تو رو در آغوشم قدم قدم با یه علم ایشالله اربعین میام سمت حرم با مدد شاه کرم ایشالله اربعین میام سمت حرم.
الان دیگه وقتشه رسیدی کربلا، ذریح شش گوشه رو بغل بگیر، یه نیم نگاهی به زیر قبه قشنگش داشته باش، اونجا مرکز عالمه، اونجا راهش به آسمان بازه، اونجا دعای فرج بالا میره، التماس کن امروز ظهور منتقمشو بگیر. عینت طالب و به دم مقتول کربلا آقا جانم آقا جانم آقا جانم. این آیه قرآن و شب ظهور امام زمان تا صبح فریاد میزنن که مستجاب میشه ظهور میکنن. تو نیت کن به نیت همراهی با امام زمان، ظهورش رو طلب کن، نشون بده مستر شدی، بدون امام دیگه نمیتونی زندگی کنی. اما یجیب المستر رضا دا یک شفاسو، اما یجیب المستر رضا دا یک شفاسو، اما اما یجیب المستر دادا به یک شفصو. از طرف همه ذرات عالم نیت کن، شاید بعضی ها ندونن فقط به ظهور نجات پیدا میکنن، شاید بعضی ها بلد نباشن توسل بگیرن به ما، به جای همه نیت کن الهی
درد و بل بلا و بر حال خفا و انکشف الغطا و انقطع رجا و ضاقت الارض و منعت السما و انت المستعان و الیک المشتکا و علیک المعول و اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحق ندارم دیگه، پیر شدم دارم میمیرم آقا، به فریادم برس آقا میخوابه. ففرج عنا به حقه فرجا عاجلا قریبا کلم هل بسر او هو اقرب یا وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنی 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 الصوت الصوت العجلة 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 يا رحم الراحمين بحق محمد زیر قبه امام حسین التماس خدا کن. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم العظم العز لجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. تو رو خدا از طرف همه دعا کن، تو رو خدا از طرف همه آسمان ها و زمین امروز التماسش کن. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا محمد و یا علی یا فاطمه یا حسن و یا حسین یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تهلکنی. اللهم عجل وليك الفرج اللهم عجل وليك الفرج اللهم عجل وليك الفرج والعافية والناس واجعلنا من خير أمانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. اللهم نور قلوبنا بالقرآن. خودت ده روز ما رو آوردی پای درس قرآن، الان خودت رو میخوای با این قرآن امام قرآن رو به ما بده. و زین اخلاقنا بالقرآن و اجعل عواقب امورنا خیرا بالقرآن و وفقنا لما تحب و ترضا بالقرآن. اللهم اشف مرضانا بحرمتك علامت القرآن واحفظ و اید قائدنا بالقرآن وعجل فی فرج مولانا صاحب الزمان بالقرآن. سلامتی و ظهورشون الهی برسه به همه امواتمون. تا حضرت آدم علیه السلام دعا کنن این دعای فرج امروز مستجاب بشه الهی، ما هم بهترین یار بشیم برای امام زمان. رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات.